به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
حرم تابستان بر سر و داغی گلوله بر سینه. خوزستان این روزها برای آب خون می‌دهد. دست کم 4 کشته در اعتراضات ایذه و اهواز. نیروهای امنیتی برای سرکوب زودتر از مقامات به خوزستان رسیدند. این روزها فارسی زبان آشنای خیابان‌های ایروان است. خیلی ایرانیانی که ناامید از دریافت واکسن در مرزهای خودشان به ارمنستان سفر می‌کنند. عذرخواهی معاون وزیر بهداشت از شکست واکسیناسیون و مردمی که بعد از ماه‌ها وعده پوشالی برای واکسن به هر دری می‌زنند. هر کجای جهان باشی آسمان همین رنگ نیست. استاندارد کار و زندگی کارگران صنایع نفت و پتروشیمی جهان چگونه است؟ نگاهی به زندگی کارگران نفت و پتروشیمی در اسکاتلند. و پازل پیچیده نابسامانی سیاسی و اقتصادی در لبنان. واشنگتن به دلیل دخالت‌های ایران وضعیت اضطراری در لبنان را تمدید کرد. نخست وزیر اسرائیل مردم لبنان را گروگان خامنه‌ای دانست. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. قصه پرغصه بیابی در خوزستان سال هاست گریبان این مردمان را گرفته. آسمانی که خست کرد، سدهایی که ساخته شدند و هشدارهایی که بی تفاوت از کنارشان رد شدند، امروز خوزستان را رقم زده. زمینهایی که بایر شدند، هورالعظیمی که از زندگی خالی شد و مردمانی که میگویند آب میخواهند. همان مردمانی که 8 سال جنگ ویرانشان کرد و ذره ذره خود را جمع کردند تا خوزستان خوزستان بماند. حالا پاسخ به این رنج چند ساله نیروهای امنیتی هستند که شهرها را قبضه می کنند و جواب تشنگی را با گلوله می دهند. این روزها تیغ آفتاب بر سر مردمان خوزستان است و داغی گلوله بر سینه هایشان. همان سینه هایی که زمانی سپر بلای ایران بودند و شرح عاشقیشان در سخن نمی آمد. مشتبه پور محسن گزارش می ده.
خروش مردم ایذه علیه رهبر جمهوری اسلامی. کسی که 32 سال پس از رهبریش بسیاری از شهروندان او را مسئول نابسامانی ها می دانند. کسی که عرصه را چنان برای ثروتمندترین استان کشور تنگ کرده که مردمش به ستوه آمدند. تجمع‌هایی که از غروب سه‌شنبه در این منطقه بختیارنشین آغاز شد. در مرکز شهر وقتی بازاری‌ها هم به معترضان پیوستند. هوا که رو به تاریکی گذاشت، نیروهای امنیتی آماده شدند. سرکوبی که با شلیک گاز اشکاور آغاز شد و به شلیک مستقیم به سوی معترضین انجامید. دست کم 3 کشته در شب خونین ایذه. یکیشان هادی بهمنی، جوانی که در خیابان جان داد و خانوادهش در ماتم فرو رفتند. منابع محلی میگویند تعداد زیادی از شهروندان ایذه مجروح شدند، اما به دلیل نگرانی از بازداشت به بیمارستان شهر نمی روند. جدای از ایذه، در دیگر شهرهای خوزستان هم صدای اعتراض نخوابیده. سوسنگرد شب داغی را گذراند با این نیروها که برای سرکوب وارد شهر شدند و به روی مردم آتش گشودند. معترضان خشمگینی که تانک بازمانده از روزهای اشغال سوسنگرد در زمان جنگ با عراق را به آتش کشیدند. این آتش‌ها برای مقابله با گاز اشکاور به پا می‌شد. مقابله نیروهای امنیتی با مردمی که اعتراض مسالمت‌آمیز داشتند. اما اهواز برای چندمین شب پیاپی شاهد برخورد نیروهای امنیتی با مردم معترض بود.
بدون اي شعار ضد الدوله او سياسيه فهذا جزء التظاهرات السلميه هاي اولادنا اولاد الخطايه بطلقات شوزني شوف ايش سووا بالشباب هاي حاليا احنا وياهم الساعه بال 11 ونص حاليا معهم داهم ماشيين بخليط العصر.
وقتی شب بود سکوت نبود، صدای تیر بود، ترس هم بود، دشمن همینجا بود توی شهر. تیرهایی که بر جان جوانی به نام فرزاد فریسانی نشست، یک شب پرحادثه برای خوزستان با چند کشته و مجروح، نتیجه اعتراض و خشم علیه علی خامنه ای.
محاربه بنده حرف زدن اصلا نه مؤاخذه داره نه جرمه، من خودم بارها گفتم.
رهبر جمهوری اسلامی که برای مردم فرانسه نگران شد،
مردم تظاهر کنندهی که تو خیابونای پاریس دارن حرکت میکنن به وسیله نیروهای مسلح دولت فرانسه مورد تهاجم قرار میگیرن، بسیاری کور میشن.
اما نه برای مردم کشور خودش که تشنند و نسبت به رضا شاه احساس شرمندگی میکنن. از خشم نظامی که ترجیح داده به جای رساندن آب به لب تشنه شهروندانش برایشان تانک بفرستد. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.
عمار ملکی استاد علوم سیاسی از لاهه به ما پیوستن، خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای ملکی، این پرسش مطرح هستش که چرا در جمهوری اسلامی هر نوع اعتراضی، چه حالا اعتراض به بی‌آبی و کم‌آبی در خوزستان باشه چه در اعتراضات آبان ماه، پاسخی جز گلوله و خشونت و سرکوب از طرف حکومت مرکزی شنیده نمیشه؟
درود بر شما و بینندگان محترمتون. ابتدا تسلیت میگم به خانواده جان باختگان در خوزستان و دیگر نقاط ایران و همچنین درود به مردمی که دلیرانه در برابر نظام آپارتاید اسلامی ایستادن تا حقوقشون رو بگیرن. ببینید، حکومت و هر دو جناحش نشون دادن که در صورت کار دیگری جز سرکوب و کشتار نمی‌دانند. مسئله اینجاست که البته خشونت زمانی کارآمد خواهد بود که شما با عده کمی معترض طرف هستید و از طرف دیگه معترضان ترس دارند از شما. اما وقتی که می‌بینیم در کشوری هستیم که از دی 96 به آبان 98 میرسه و بعدش به نوعی می‌بینیم که امسال و قبلش در تظاهرات و تحصن‌ها و اعتصابات هستند، این به نوعی کشتار و اینها نهایتاً کاری برای حکومت به پیش نخواهد برد. مسئله مردم مسئله خیلی عیان اساسی اونها هست. مسئله واکسن هست، مسئله آب هست، مسئله برق هست، مسئله آزادی است، توسعه است و در یک کلام حکمرانی خوبه. جمهوری اسلامی در هر دو دولت‌های اصلاح طلب و اصولگراش نشون دادن که اساساً برای این بحران‌ها، برای این مسائل حیاتی هیچ راه حلی وجود نداره و نتونستن اینها رو پاسخ بدن. به همین دلیل هم هستش که شما می‌بینید که شعار مردم به صورت مستقیم مطالبه تغییر نظام هست، چه در خوزستان که گفته میشه که از شعب یرید و اسقاط نظام و چه در تهران که گفته میشه مرگ بر جمهوری اسلامی. اینها ترجمان دو زبانی است در یک کشور پهناور که یک مطالبه رو اعلام میکنه. این مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی اساساً دغدغه ایران رو نداره. ما میدونیم که جمهوری اسلامی گفته که اگر من بین بقای بشار اسد در سوریه یا خوزستان بخوام انتخاب کنم به بشار اسد اولویت میدم. خب همچین مردمی که میدونن که یک حکومتی است که هزینه هایش رو برای به نوعی تو گسترش تروریسم در منطقه یا اون ایده امپریالیسم شیعی داره به کار میبره، طبیعی است که مردم هم در برابر اون میایستن و خواهان به نوعی تغییر چنین ساختاری خواهند شد. جمهوری اسلامی فقط در برابر فشار و زور تسلیم شده. این رو هم در مناسبات خارجی نشون داده، هم در مناسبات داخلی. نکنید شما وقتی که مردم در خیابون‌ها برق تهران قطع میشه، چند شب شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به سر میدهن، برق تهران رو دیگه سعی می‌کنن قطع نکنن. به همین دلیل هستش که مردم دلیرانه در خیابان اومدن و میدونن که راه تغییر از خیابان می‌گذره.
آقای ملکی، موضوع خشونت و خشونت پریزی هم همیشه در جنبش‌های اجتماعی جای بحث داشته. توی اعتراضات در ایران هم خب همیشه حرف می‌زنیم. مرزهای این خشونت پریزی کجاست و چطور می‌تونه اصلا رفتار خشونت پریزی یک سرنوشت جنبش اجتماعی رو تغییر بده؟
بسیار سوال خوبی است. ممنون که این سوال رو قرار دادید در سوالاتون. ببینید، اگر یک مجموعه ای بگن که ما می‌خوایم به صورت چریکی مبارزه بکنیم، اون میشه مبارزات خشونت آمیز. در غیر اون صورت مردمی که اساساً اسلحه ندارن، یعنی با اسلحه در خیابان نرفتن که اعتراض بکنن، با شعار هستن، با فریاد هستن، با مشت‌های گره کرده‌شون هستن، اینها اساساً جنبششون خشونت پرهیز است. اما این به این معنا نیستش که اونها در برابر خشونت لجام گسیخته یک حکومتی که دندان مسلح است حق دفاع از خودشون ندارد. اینکه یک عده‌ای با یک فانتزی به نوع خشونت پرهیزی رو باب کردن و میگویند که اگر فرضاً مردم اومدن یک جایی رو آتش زدن، به نوع یک دکه یا نمیدونم یک ماشینی رو آتش زدن تا به نوعی در برابر اون آتش گلوله هایی که از اون سو میاد خودشون رو ایمن بکنن، این خشونت هستش، این کاملا حرف بی ربطی است. شما میتونید تمام به نوعی سیره مبارزات ماندلا رو ببینید و حتی گاندی هم این رو قائل هستش که شما در برابر خودتون باید دفاع کنید. اگر مردم برای اینکه به نوعی صدمه نبینن، کشته نشوند، حتی دست به خشونتی مثل آتش زدن یک ماشین بزنن، این هیچ وقت معناش خشونت آمیزی نیست، بلکه خشونت پرهیزی است. اگر مردم رفتن اسلحه یک عده‌ای رو گرفتن که داشتن اونا رو می‌کشتن، بعد با اون اسلحه ها شروع کردن به کشتن اون مامورا، شما میتونید بگید حرکت خشونت آمیز بوده. ما هیچ کدوم مبارزات دی 96 آبان 98 مبارزات الان، هیچ کدوم اینا خشونت آمیز نبوده و اینا همه به نوعی خشونت پرهیز هستش. این رو نباید دفاع مردم از خودشون و از جان شون رو در این روش ها به نوعی خشونت آمیز تلقی کرد. اونهایی که این حرفا رو میزنن که در این ور اون ور به عنوان فعال حقوق بشر واقعا به نوعی شرم‌آور هستش که مردم رو متهم به خشونت میکنن، یقینا اونها تلاش دیگری دارن برای اینکه بالاخره بتونن چهره ای از جمهوری اسلامی به دنیا بفروشن که بله، جمهوری اسلامی آغازگر خشونت نیستش. در صورت ما این رو میدونیم که این مسئله در مورد مسئله خشونت پریزی در جهان به نوعی اثبات شده است و سیر مشخصی داره.
ممنونم. عمار ملکی، استاد علوم سیاسی از لاهه. واکسن‌های رنگارنگ کرونا که در جهان تولید شد، همه کشورها شروع کردند به رقابت برای داشتن دوزهای بیشتر. جمهوری اسلامی اما مسیر دیگری را رفت. اول خامنه‌ای روی نام دو کشور عمده تولید کننده واکسن خط کشید، بعد دست‌های رانت به کار افتادند که واکسن داخلی تولید کنند، روندی که راه به جایی نبرد. حالا معاون وزیر بهداشت از ناکامی واکسیناسیون سراسری گفته و از مردم عذرخواهی کرده. مردمانی که ناامید از داخل به سمت مرزهای ارمنستان هجوم بردند. برخی شب را در خیابانها به صبح میرسانند تا بتوانند واکسنی را که حقشان است دریافت کنند. در ادامه روایتی ببینیم از یکی از همین ایرانیان.
با توجه به اینکه بنده شغلم در استماع هستش و بنده زیادی سر کار دارم و در شهر بزرگ مثل تهران با اون همه آلودگی و مریضی زندگی میکنم و خودم هم مشکل تنفسی دارم، مجبور شدم که الان به خاطر شغلم و به خاطر پدر مادرم که سنشون بالاست و مریض هستن، مجبور شدم این همه راه و بیام تا اینجا و برم اینجا برای واکسن کرونا. اینجا هیچی اصلا معلوم نیست، میگم باید 10 روز اینجا بمونیم، 10 روز اینجا فقط خرج کنیم، اونم با این خرج گرون اصلا افتضاح بار، باید 10 روز بمونیم. اومدیم اینجا هم این همه آدم الان تو صف وایسادن، بعدش هم اصلا اسم نمی نویسن، بازم با این حال دعوا شده اینجا، دعوا شده توی یه لیست می نوشتن بعد لیستم پاره کردن. با این شرایط دیگه اصلا پشیمون شدم از اومدنم، واقعا خیلی خیلی سخته برامون، خیلی افتضاح، خستگی گرونی، بعد واکسن هم معلوم نیست، حالا میزنن نمیزنن چی معلوم نیست، نه دکتری اومده نه واکسن موجوده هست.
دلال های واکسن اینجا زیاد شده، $100 $150 به چشم دیدیم دیگه، در صورتی که این باید رایگان باشه و به تعدادم دارن. 6 میلیون دوز من اطلاع داشتم که وارد کردم ارمنستان برای هم خودشون و هم توریستان. خیلی از ایرانی هستن حاضرن $250 $300 حتی بدن که خارج از نوبت بزنن و دلال ها سودجو هم این کارو انجام میدن واسه شون. شاید هم بعضی موقعا نمیزنن، فقط پولا رو ازشون میگیرن. ای کاش که کشور خودمون میتونست این واکسن ها رو، واکسن های معتبر رو داشته باشه که این اتفاقا نیفتاد.
واسه منی که فردا روزی میخوام برم اون طرف، اون برکت رو قبول ندانه اصلا، اصلا نمیدونن چی هست. اوکی، پس من مجبورم یه هزینه بکنم ولوش 15 میلیون خب که بیام اینجا با حالا خرجایی که باید بمونم تا اینکه یه واکسن رایگانی بزنم، واکسن رایگانی که به این شکله.
آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه ما شدن. آقای توفیقی خوش اومدیم به برنامه امروز. سوال اصلی که شاید الان ایرانی‌ها دارن این هستش که واقعا چرا محروم شدن از یک روند واکسیناسیون عمومی نرمال که کشورهای اطراف خودشون، همسایگان ایران از اون بهره بردن ولی ایرانی ها نه؟
بله، ما یه تأسف، 36 میلیارد دوز در دنیا واکسن تزریق شده. اکثر کشورهای اطراف ما مثلا ترکیه 64% یا بعضی از کشورها حتی بالای 100% مردمشون رو واکسینه کردن، اما مردم کشور ما متاسفانه برای دریافت واکسن مجبور میشن برای به کشورهای همسایه، اونم کشورهایی که به هر حال کوچکتر از یک استان متوسط ایران به حساب میاد از لحاظ جمعیت. به نظر من دلیل اصلی همه اینها نظام سیاسی است، ناکارآمدی نظام سیاسی که اداری امور رو به عهده داره. وقتی که اولویت‌هاش متناسب با مثلا برنامه پاندمی نیست و اولویت‌های دیگه‌ای داره و رفتارهای ایدئولوژیکی که حاکمان ایران در طول 42 سال گذشته داشتن منجر به این وضعیت شده که ما از یک طرف می‌بینیم. البته اینکه شما در گزارشتون بود که آقای دکتر حریچی عذرخواهی کردن، آقای دکتر نمکی همچنان در توهمات خودشون هستند و میگن که وزرای یک کشوری به من پیام داده و از ما کمک خواسته. معلوم نیست واقعا این شرایط هزیانگونهی که مسئولان جمهوری اسلامی و کشور ما تحمیل کردن ما رو داره به کدوم سمت میبره.
آقای توفیقی، وضعیت واکسیناسیون که بلا تکلیف، از اون طرف ما استانهای شمالی ایران وضعیت بدی دارن، هرمزگان وضعیت بدی داره، موج سفرهای شمالی رو هم شاهد بودیم، شهرها تعطیل میشن ولی قرنطینه نمیشن. فکر می‌کنید در روزهای آینده ایران چه وضعیتی داشته باشه لحاظ همه‌گیری ویروس کرونا؟
دقیقاً شما دست روی نکته مهمی گذاشتید، این تعطیلات بود نه قرنطینه کردن، به خاطر اینکه شرایطی فراهم شد که بیش از 1,800,000 خودرو از تهران و البرز خارج شدند و بعدم وقتی که جلوی ماشین‌های خودروهای در واقع شخصی رو گرفتن، مردم به پایانه‌های مسافربری هجوم بردن و با اتوبوس دارن میرن به شهرستان‌ها. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی همان گونه که در طول این 18 ماه گذشته مدیریت درستی ارائه نداد و ما رو با موج‌های پی در پی مواجه کرد، موج دلتا مهمترین ویژگیش این هستش که از سرعت انتشار 3 تا 4 برابری نسبت به اون گونه اولیه برخوردار هستش و خود همین باعث خواهد شد که تعداد بیشتری از هموطنان ما مبتلا بشن و با توجه به اینکه از همین الان گفته میشه که ظرفیت‌های بستری در بیمارستان‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و حتی در بعضی از اورژانس‌ها مردم رو روی زمین روی پتو می‌خوابونن، یک چنین شرایطی طبیعتاً با توجه به ماهیت کرونا و اینکه جمعیتی کمتر از 10% در کشور ما واکسینه شدند، روزهای بسیار تلخی رو در واقع در مقابل هموطنان میبینم که به طور مشخص باعث مرگ و میر بالاتر خواهد شد. آقای دکتر ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی یک توییتی زده بود دیروز، نوشته بود که اروپای 450 میلیون نفری تعداد مرگش از ما در حال حاضر کمتر هستش و این معجزه ایست که تنها از دست مدیران نالایق جمهوری اسلامی برد.
ممنونم آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس. شاید آخرین تیر ترکش بسیاری از کارگران در جهان برای بهبود وضعیت کار اعتصاب باشد، اما تفاوت سطح مطالبات گاه از زمین تا آسمان است. در ایران در ماه‌های اخیر بسیاری از کارگران قرارداد موقت صنایع نفت و پتروشیمی برای رسیدن به کمترین استانداردهای کار و ایمنی اعتصاب کردند. اعتصاب‌هایی که هنوز راه به جایی نبرده. در این سوی جهان اما آسمان همین رنگ نیست. در اروپا کارگران صنایع نفت و پتروشیمی در دریای شمال برای مزایایی فراتر از حقوق اولیه می‌جنگند. همکارم بهار خدابنده به اسکاتلند رفته و از وضعیت این کارگران میگه.
برجی عظیم در اعماق آب. یکی از 184 سکوی نفتی در دریای شمال. نفت این آبها سالانه بیشتر از 20 میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا کمک می‌کند. ایجاد مشاغل متعدد ده‌ها هزار نفر را به بندرهای ویلز و اسکاتلند کشانده است. خدمات رساندن کارگران به سکوهای نفتی هلیپورت شهر آبردین اسکاتلند را به پررفت آمدترین فرودگاه هلیکوپتر دنیا تبدیل کرده. مشاغلی مثل تعمیر و نگهداری سکوهای نفتی هم موقعیت مناسبی برای کاریابی است. صنایع پتروشیمی و نفت و گازی که از این آبها یعنی آبهای دریای شمال استخراج میشه حدود 100 هزار نفر را در اسکاتلند با درآمد مناسب مشغول به کار کرد. به عنوان مثال یک کارگر حفاری حداقل درآمد ماهانش حدود 1600 پوند یا چیزی معادل 55 میلیون تومانه. و این در شرایطی که هزینه زندگی توی یک همچین شهری، شهر آبردین، یک شهر صنعتی و نفتی، ماهانه حدود 30 میلیون تومانه. مزایایی مثل دوره‌های آموزشی و بیمه نیز از حقوق قانونی کارگران صنایع نفت و گاز است. با این وجود اختلاف بین کارگران و کارفرماها در بریتانیا هم کم نیست.
ما برای از بین بردن خیلی از معضل‌ها فعالیت می‌کنیم. به خصوص مشکلاتی که با امنیت و سلامت کارگران در ارتباطه یا مسئله پرداخت درآمدها و شرایط کاری. اول تلاش می‌کنیم که مشکل رو از طریق مذاکره رفع کنیم، اما اگر نشد از اعتصاب استفاده می‌کنیم.
جک نماینده یکی از اتحادیه‌های صنفی است که برای اطمینان از حقوق کارگران فعالیت می‌کند.
When we campaign, we lobby everyone.
برای کمپین ها با همه لابی می کنیم. اولا که به عموم مردم اطلاع رسانی می کنیم تا از روند موضوع با خبر باشن. مثلا یک بار راهپیمایی کردیم تا اون طرف پل. اونجا خونه یکی از نماینده هاست. در خونش رو می کوبیدیم برای اینکه جلوی سوء استفاده از کارگران خارجی رو بگیره. اون موقع شرکت ها عده زیادی از کارگران خارجی رو اینجا می آوردن تا روی این کشتی ها کار کنن و پولی که بهشون میدادن چندین برابر از درآمد کارگران محلی کمتر بود. ما تونستیم این وضعیت رو تغییر بدیم.
سال گذشته اعتراضات اتحادیه و کارگران قوانین حداقل درآمد را از خاک بریتانیا به آبهای این کشور گسترش داد و حالا حتی کارگرانی که روی کشتی هایی که از کشورهای دیگر برای کار وارد دریای شمال می شوند از حقوق برابر با کارگران بریتانیایی برخوردار هستند. اما با طرح جدید دولت ها برای جایگزینی سوخت های فسیلی، صنعت انرژی در بریتانیا با تحولات اساسی روبروست. کارگرانی که پیشتر با نفت و گاز کار کردند، حالا برای ماندن در صنعت انرژی به دوره‌های آموزشی ویژه که اغلب هزینه بالایی دارند نیازمندند. اتحادیه‌های کارگری حالا در جدیدترین کمپین‌ها به هدف هرچه راحت‌تر شدن این تحولات برای کارگران نفتی تلاش می‌کنند.
تلاش ما برای به دست آوردن یک استاندارد سراسریه که کارگرها رو طوری آموزش بدن که در هر بخشی از صنعت انرژی بتونن مشغول به کار بشن، چه توربین‌های بادی باشه چه سکوهای نفتی. اسمش رو هم گذاشتیم پاسپورت کار در دریا.
در کنار جایگزینی منابع انرژی، کاهش قیمت نفت و ضربه اقتصادی بعد از همه‌گیری کرونا هم موقعیت کارکنان صنعت پتروشیمی را به خطر می‌اندازد و این چالشی است بزرگ برای دولت بریتانیا در سالهای پیش رو. بهار خدابنده، ایران اینترنشنال.
مهدی کوهستانی نژاد فعال حقوق کارگری همراه ما شدن. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای کوهستانی نژاد، گزارش رو شنیدین. اینجا در بریتانیا حداقل میشه گفتش که کارگرها وضعیت خودشون رو از طریق اصناف پیش میبرن و بهبود میبخشن. تو ایران چقدر مطالبات کارگری رو شما فکر میکنین که بهشون رسیدن و به خصوص در کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی؟
من ابتدا سلام میکنم به شما و بینندگانتون. اینکه ما چقدر کارگرانمون به خواسته هاشون میرسن برمیگرده به یه تاریخ تو یک زمان بلند مدت بعد اینا رو نگاه کرد، چون ما از زمان مشروطیت تا به امروز، حتی زمان سال 57 هم که کارگران وقتی اعتصاب کردن برای یک خواسته های دراز مدتی بوده که متاسفانه ما در چند سال گذشته دیدیم که این شرایط روند اقتصاد ما که بیشتر به یک اقتصادیه که معلوم نیست از چه زاویه‌ای داره کار میکنه و پیمانکاری ها و شرکت های وابسته به حکومت و اینا، یه روند بسیار منفی به وجود آورده در مبارزات کارگران. ولی کارگران در هر صورت برای منافع خودشون اعتراض، این اعتصاب اون آخرین حربه‌ای که دارن و ازش استفاده میکنن به صورت مدنی در کشور ما.
فکر میکنید که چرا در جمهوری اسلامی به نوعی تشکل‌های کارگری اونجوری که باید قدرت نمیگیرن؟ چرا حکومت مرکزی در ایران میترسه به نوعی از فعالیت‌های کارگری؟
ببینید، ما کلا ساختار سیاسیمون از زمان مشروطیت تا الان همین بوده. یعنی ما با یک حکومت‌های خودکامه‌ای طرف بودیم که فکر کردن که تشکلات کارگری عملاً به یک نهادهای تبدیل میشن برای مقابله با حکومت، در صورتی که شما همین گزارشی که الان پخش کردید نشون میداد که ساختن یک کشور در چارچوب خود منافع کارگرا هم هست و اینکه کارگرا خودشونو بخشی از جامعه میدونن. ولی متاسفانه در جامعه ایران این همیشه برعکس کار کرده و تا به امروز هم ما داریم میبینیم که نه تنها اجازه حق تشکل رو نمیدن، بلکه هر گونه نفس کشیدن در رابطه با مسائل کارگری رو و حتی خاص کارگری رو و رسیدن به یه تشکل هم سرکوب میکنن، که این یک مسئله بسیار مهمیه. تا ما نتونیم تشکل کارگری در درون ایران به وجود بیاریم، هیچ گونه حرکت اقتصادی مثبتی هم نخواهیم داشت و این تجربه ثابت کرده، این تو اروپا و تو آمریکای لاتین و تو تمام کشورها بوده. نیاز تشکل کارگری برای بهبود وضعیت اقتصادی یک امر اساسی و حیاتیه که ما در ایران با یک حکومت‌های خودکامه‌ای روبرو بودیم که اینو بر نتابیدن و تا به امروز هم بدتر شده، که خوشبختانه کارگران با یک هماهنگی و یک اصول درستی جلوگیری کردن از هر گونه چیزی که نتونه این خواسته هاشون رو عمیق بکنه، بره جلوتر و برای یه زندگی بهتری برایشون به وجود نیاره. اینو کارگران درست انجام دادن و مطمئنن به وجود میاد تشکل‌های کارگری و کارگران اینو میسازن و برای بهتر شدن کل جامعه ایران.
ممنونم. مهدی کوهستانی نژاد، فعال حقوق کارگری. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. شهر بریزبن استرالیا به عنوان میزبان مسابقات المپیک 2032 انتخاب شد. این سومین میزبانی استرالیا از المپیک است. آخرین بار در سال 2000 سیدنی میزبان بازی‌های المپیک بود. این در حالی است که مسابقات المپیک 2020 توکیو به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا با یک سال تأخیر قرار است دو روز دیگر برگزار شود. مسابقاتی که با انتقاد گسترده در ژاپن مواجه شده. از امروز بازدید از برج ایفل و اماکن دیدنی در پاریس منوط به داشتن کارت کووید است. این اولین گام دولت فرانسه برای کنترل سویه دلتای ویروس کرونا است. کارت کووید برای افرادی صادر می شود که کامل واکسینه شدند یا آزمایش ویروسی منفی دارند و یا اخیراً از بیماری کووید 19 بهبودی پیدا کردند. در فرانسه 46% افراد واکسینه شدند. اعتراضات به فقر و نابرابری در روز استقلال کولومبیا ادامه پیدا کرد و پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. دوره تازه تنش‌ها از زمانی آغاز شد که دولت طرح مالیاتی 4 میلیارد دلاری برای تأمین هزینه‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا ارائه کرد. معترضان می‌گویند این طرح جدید بار مالیاتی بیشتری بر درآمد شرکت‌ها ایجاد می‌کند. پس از آزادی برخی از زندانیان گوانتانامو در هفته گذشته، این سوال مطرح شده که سرنوشت 39 زندانی باقی مانده در این زندان چه می شود؟ دولت بایدن در ادامه وعده های دولت باراک اوباما به دنبال بستن زندان گوانتانامو است. وزارت امور خارجه آمریکا گفته که دولت روندی هدفمند را برای آزادی زندانیان گوانتانامو در پیش گرفته. کاخ سفید هم اعلام کرده که در حال بررسی تمام راه های ممکن برای بستن این زندان است. برگزاری مراسم یادبود رئیس جمهور هایتی که چندی پیش در منزل خود ترور شد، سه افسر پلیس به اتهام ایفای نقش در ترور رئیس جمهور بازداشت شدند. کلود جوزف، نخست وزیر موقت هایتی گفته که قتل رئیس جمهور یک فاجعه ملی است و باید مراسمی درخور او برگزار شود. او مردم این کشور را دعوت کرد تا از این مراسم به عنوان فرصتی برای نزدیکی و یافتن راه‌های پایدار صلح استفاده کنند. بنبست سیاسی لبنان و رکود اقتصادی در این کشور تار و پود زندگی مردم را در هم پیچیده. مردمانی که بعد از ماه‌ها اعتراض راه به جایی نبردند و حالا با استعفای سعد حریری و ناکامی در تشکیل دولت امیدی به دریافت کمک‌های بین‌المللی هم ندارند. اما در لبنانی که اقتصاد و سیاستش راکت شده، ماشین جنگ حزب‌الله هنوز کار می‌کند. روز گذشته سه راکت از لبنان به سوی اسرائیل شلیک شد. نخست وزیر اسرائیل هم در سخنانی مردم لبنان را گروگان خامنه‌ای خواند و همزمان واشنگتن به دلیل حمایت‌های ایران از حزب‌الله وضعیت اضطراری در این کشور را تمدید کرد. هومن میرقاسمی از این روزهای لبنان می‌گوید.
شلیک سه راکت از جنوب لبنان به سوی اسرائیل. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، به محل اصابت این راکت ها رفت با پیامی برای جمهوری اسلامی.
لبنان مانند هر کشوری که ایران در اون به استقرار نیروهای نظامی پرداخته در حال فروپاشیه. علی خامنه ای و حسن نصرالله مردم لبنان رو به خاطر منافع ایران به گروگان گرفتن. این مایه تاسفه، ولی ما اجازه نخواهیم داد وضعیت لبنان به اسرائیل کشیده بشه. هر کس بخواد به ما ضربه بزنه پاسخ دردناکی خواهد گرفت.
این در حالی است که پنجشنبه گذشته سعد حریری، سیاستمدار سنی مذهب و نخست وزیر سابق لبنان، پس از چند ماه از تلاش برای تشکیل یک دولت جدید استعفا داد، به دلیل اینکه نتوانست بر سر انتخاب اعضای دولت با میشل اون، رئیس جمهور مسیحی این کشور، و از متحدان حزب الله لبنان به توافق برسد. سپس طرفداران حریری در اعتراض به خیابان‌ها رفتند و با ارتش لبنان درگیر شدند.
ما انتظار داشتیم رئیس جمهور امروز لیست وزرای پیشنهادی حریری رو تایید کنه، اما رئیس جمهور نمیخواد این کارو بکنه. اون نه میخواد کابینه تشکیل شه و نه سعد حریری رو میخواد. خیلی خوب، شما سعد حریری رو نمیخواید، ولی ما لبنان رو میخواییم. یک دلار شده 23,000 لیره لبنان. کار لبنان تمومه.
ذخایر ارزی لبنان رو به پایان است و بیش از نیمی از جمعیت این کشور در فقر زندگی میکنند. خاموشی های بلند مدت، صفهای طولانی ماشین ها برای دریافت سوخت و اعتصاب کارکنان داروخانه ها به دلیل کمبود دارو. کشوری مواجه با آنچه بانک جهانی یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی جهان از سال 1850 میلادی توصیف کرده. با این اوصاف روز سه‌شنبه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نامه خطاب به کنگره این کشور از تمدید حالت اضطراری در قبال لبنان خبر داد. او در این نامه ادامه انتقال سلاح‌های ایرانی به حزب‌الله لبنان را عامل تضعیف حق حاکمیت لبنان و متعاقباً بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه و تهدیدی برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا توصیف کرد. این حالت اضطراری از سال 2007 میلادی هر سال از سوی رؤسای جمهور آمریکا تمدید می شود و امکان تحریم افرادی که به دنبال تضعیف دموکراسی در لبنان، نقض حاکمیت قانون و به کارگیری خشونت سیاسی هستند را فراهم می کند. سالها دخالت ایران در امور داخلی لبنان و حمایت از حزب الله حالا این کشور را در معرض فروپاشی سیاسی و اقتصادی قرار داده. کشوری که حدود یک سال است نخست وزیر ندارد و مردمش برای برطرف کردن نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهند. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
سامی نادر تحلیلگر سیاسی از بیروت همراه ما شدن. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای نادر، چقدر حزب الله لبنان نقش داره در بنبست سیاسی و مشکلات اقتصادی که الان لبنان باهاش دست به گریبانه؟
حزب الله در سیستم سیاسی در لبنان دست بالا رو داره و این سازمان تمام نهادها رو کنترل میکنه. تمام پروسه تصمیم گیری ها در لبنان تحت کنترل سفت و سخت حزب الله. حداقل از زمان توافق دوحه در سال 2009 همین طور بوده. از همون زبان حزب الله تونست کنترل کامل بر روی تمام نهادهای سیاسی در لبنان رو به دست بیاره و در انتخابات پارلمانی سال 2018 هم به دنبال اون نه تنها بخش اجرایی دستگاه اجرایی کشور بلکه دستگاه مقننه رو هم قوه مقننه کشور رو هم الان کنترل میکنن و روی قوانین انتخاباتی هم کنترل دارن و از این طریق در واقع روی همه چیز کنترل پیدا کردن، هم دستگاه اجرایی هم دستگاه قانونگذاری. و البته این خواسته مردم لبنان نیست، همونطور که در اعتراضات در خیابان ها میبینیم مردم لبنان به خیابان ها آمدن در این چند سال اخیر و این ساختار سیاسی که وجود داره را رد میکنن و قبول ندارن و این نیروهایی رو که الان حاکم هستن در عرصه سیاست لبنان در 15 سال گذشته رو دارن نشون میدن که باش مخالف هستن. تمام این نیروها متحدان حزب الله بودن به نوعی و دیروز هم آقای حریری که وظیفه داشت که دولت تشکیل بده بعد از حدود 10 ماه بعد از استعفای نخست وزیر قبلی و الان هم وظیفه داشته که دولت تشکیل بده، تصمیم گرفت که استعفا بکنه و حتی او هم حرفای تندی علیه حزب الله زد تنها چند ساعت بعد از اینکه استعفای خودش رو اعلام کرد. بنابراین به طور خلاصه میتونم بگم حزب الله کنترل کامل رو در اختیار داره در لبنان، چه یا به طور مستقیم کنترل میکنن از جمله سازمان های امنیتی رو، البته نه ارتش رو. همونطور که میدونید اصلا حزب الله نیروهای مسلح خودش رو داره، اما علاوه بر اون تمام وزارتخانه ها رو هم کنترل میکنن. همه وزارتخانه ها در کنترل مستقیم یا غیر مستقیم حزب الله و اخیراً هم یک رویارویی بوده بین حزب الله و بعضی از قضاتی که مسئولیت تحقیقات در رابطه با ماه آگوست سال گذشته را داشتن، یعنی همون انفجار بندر بیروت، انفجاری که یک سوم شهر رو نابود کرد علاوه بر خود بندر بیروت و واقعا بی سابقه بوده در تاریخ. از زمان هیروشیما ما شاهد یک همچین انفجار وحشتناک و هولناکی نبودیم و حزب الله یک هفته پیش به نوعی در مقابل این قضات ایستاد و یک اصل طلایی رو که در هر جمهوری باید وجود داشته باشه رو زیر پا گذاشت، یعنی اصل جدایی تفکیک قوا رو. هیچ نیروی سیاسی نباید مداخله بکنه در سیستم قضایی کشور، اما متاسفانه این اتفاقی که اخیراً در لبنان افتاده.
ممنونم از شما سامی نادر، تحلیلگر سیاسی از بیروت. امروز بازار رونمایی از تسلیحات نظامی در مسکو داغ بود. روسیه همزمان هم از جنگنده جدیدش رونمایی کرد و هم از پدافند دفاع ضد موشکی اسپانسر. جنگنده‌ای که مقامات این کشور مدعی شدند 2 برابر سرعت صوت پرواز می‌کند و تا سال 2026 آماده فروش است. از مسکو همکارم مصدق پارسا گزارش می‌دهد.
کیشوماد، نام جنگنده جدید روسیه که با حضور ولادیمیر پوتین رونمایی شد. اینجا در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای روسیه موسوم به ماکس. جنگنده نسل پنجم از مجموعه سوخوی بخشی از برنامه روسیه در راستای افزایش قدرت فضایی است که رئیس جمهور پوتین آن را اولویت بدون منازعه کشور می‌خواند.
ما یک برنامه جامع برای توسعه صنعت هواپیمایی تا سال 2030 در نظر داریم. تنظیم تقاضا برای تجهیزات هواپیما، چگونگی قدرت تولیدی کارخانه‌های ما و چگونگی کارکرد سفارش‌های دولتی برای روسیه با قلمرو عظیمش. رشد صنعت هواپیماسازی یکی از اولویت‌های اساسی بوده و خواهد بود.
جنگنده کیشومات رقیب اصلی F-35 آمریکایی شناخته می‌شود. این هواپیمای تک موتوره به سختی در رادار قابل تشخیص است و هزینه‌های عملیاتی بسیار کمی دارد. روسیه این جنگنده را درست در روزی به نمایش گذاشت که همزمان پدافند ضد موشکی S-500 را نیز آزمایش کرد. پدافندی که توانایی دفع همزمان چندین موشک بالستیک در فاصله 600 کیلومتری را خواهد داشت. کرملین تلاش‌ها برای افزایش قدرت نظامیش را گامی برای ایجاد توازن با ناتو و آمریکا می‌داند.
رئیس جمهور پوتین بارها گفته است که ما متاسفانه در چند دهه اخیر با تخریب تدریجی سیستم امنیت راهبردی مواجهیم و شاهد گام‌های مشخصی از سوی آمریکا و ناتو هستیم که در واقع به توازن موجود آسیب می‌زند.
در حالی که قرار است در پایان ماه جاری میلادی روسیه و آمریکا گفتگوها درباره امنیت استراتژیک را از سر بگیرند، اما دامنه تلاش‌های دو کشور برای افزایش توان نظامی و آمادگی برای یک تقابل احتمالی هر روز گسترده‌تر می‌شود. مصدق پارسا، ایران اینترنشنال، مسکو.
راه‌های ارتباط با ما رو هم که می‌دونید رسانه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام، تلگرام و کلاب هاست. ممنون از همراهیتون. تا امروز دیگه، وقت خوش.